الرحمن الرحیم. سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقا پناهیان تحت عنوان لذت تکلیف، نوار شماره 1، شب دوم ماه مبارک رمضان، برابر با 13 مهر ماه 1384 هجری شمسی، در مهدیه تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مقام برنامه ریزی برای اداره یک کشور، یک شهر، یک آدم، چه کسی بخواد خودش رو اداره بکنه، به اهدافی برسونه، چه کسی بخواد یه جامعه رو اداره بکنه، غلط‌ترین کار این هست که انسان بنشینه تمام نیازمندی‌های خودش رو بنویسه، تمام بایدها رو بنویسه، تمام نبایدها رو بنویسه، بعد بگی که من این همه کار میخوام انجام بدم. این یکی از اشتباه ترین صورت هاییست که ممکنه تصور بشه. یقینا همه اهداف ما هم عرض هم دیگه نیستن، بعضی هاشون مهمتر است. مثل اعداد که گفت چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. همه برنامه ها رو هم نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد. نه دین اینو به ما میگه نه دنیا. بحث هایی که تو مدیریت و برنامه ریزی هست از قبیل مدیریت استراتژیک یا راهبردی فارسی شو درست کردن، همین رو به ما میگه. میگه شما نگاه کن ببین کدوم فرصت ها رو باید دریابی، چیا رو بهش اهمیت بدی، از بین این همه نیازها کدوم نیاز رو باید برطرف بکنی و با برطرف کردن این نیاز 100 تا نیاز شما برآورده میشه. با برآورده کردن این حاجت 1000 تا حاجت دیگه برآورده میشه. با رسیدن به این هدف 1000 تا هدف دیگر رو شما بهش خواهید رسید. تو مسئله اخلاق هم همینه. تا بعد برسیم به معنویات، تو مسئله اخلاق اینجوری نیست که یک کسی بنشینه تمام فضائل رو بنویسه، تمام رذائل رو بنویسه، بگه بنده 600 تا کار دارم، اینا رو باید از بین ببرم یکی یکی، اونا رو باید یکی یکی به دست بیارم. گاهی در یه آدم یه کار اگه انجام بگیره همه کاراش درست میشه، گاهی در یکی دیگه با یه صفت بد اگه مقابله کنه همه چیش درست خواهد شد. اینجوری هم کار آسون میشه، هم مدیریت بهره‌وری تحقق پیدا کرده. تو دین ما هم همینطوره، نمیذاره دین حوصله کسی سر بده. مثال بخوام بزنم برای بحثم، که بحثم در مورد این مثال نیست، ولی مثال بحثم هم خودش یه بحثیه، نماز یومیه است. خداوند متعال خیلی از بدیها رو فرموده انجام ندید، خیلی از خوبیها رو فرموده انجام بدید، اما اومده اذیت نکرده بچه مردم و بنده خودش رو، گفته ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. من با همین یه دونه نمازی که به توصیه میکنم همه بدیاتو از بین میبرم. لذا الان شما به محضر از آیت الله العظمى بهجت برسید، بگید که آقا جون من چیکار کنم، ایشون فقط نماز اول وقت، هیچ دیگه هم اضافه نمیکنه. بنده رفتم، نه بنده، مقام معظم رهبری میفرمودن، من جوونیام پیش ایشون رفتم، ایشون اینو مطلبو میفرمودن، و بعد من سال بعد رفته بودم خدمت ایشون، گفتم بذار این دفعه ازشون یه سوال اینجوری بکنم که چه باید کرد، شاید یه جواب عرفانی تری بدن. هنوز من سوال نکرده، ایشون برگشتن فرمودن بعضیا میان پیش ما از ما میپرسن، ما بهشون میگیم نماز اول وقت، میرن سال دیگه میان میگن بذار بپرسیم شاید جواب دیگه‌ای بشنویم، ولی جواب همونه، همون هم هنوز دقیق اجرا نکردنشون و اون نماز عصرای من گاهی وقتاش پس و پیش میشد، اونم کنترلش کردم درستش کردم، فهمیدم مثلا چیزی جز این آقا نمیخوان بگن، نیست که بگن، عذر میخوام، نه که نمیخوان بگن، نیست که بگن. یه دونه نماز بهت میگه درست بکن، با همین یه دونه نماز چقدر هدفش میرسن. یه مثال دیگه، یعنی شما اگر بدونید که با یه دونه نماز وجوه تربیتی که برای آدم حاصل میشه این وجوه چقدره، به اندازه یه دوره کاردانی حداقل یا کارشناسی ارشد شما فقط باید درس بخونید تو دانشگاه که فهرست آثار تربیتی همین یه دونه نماز رو بلد بشید. بنده سرفصلاش رو اگر اهل تحقیق هستن خدمتشون عرض بکنم، ببینید چه دایره گسترده‌ایه. مثال معنوی، مثال مادی بزنم. مادر بچه‌شو باید شیر بده، خب به اندازه 7 سال حداقل شما باید درس بخونید، 7 سال هم پژوهش بکنید تا برسید به این حرف اطباء که هیچ چیزی جای شیر مادر رو نمیگیره. اون وقت میخواید من 14 سال رو الان توضیح بدم؟ نمیشه که توضیح داد، ولی بهش اشاره بکنیم. مادر بچه رو که در آغوش میگیره که بهش شیر بده، رابطه عاطفی، گرما و اثر روانی در آغوش گرفتن، خصوصیات شیر مادر برای سلامتی مادر، برای سلامتی بچه، 1000 تا کارخونه کنار هم دیگه ردیف کنید جای یه دونه شیر مادر رو نمیگیره. و همینجور شما حرف عوامانه که نیست که میزنن، که رفتن اصلا با کار کردن اومدن گفتن یه دونه کار شما برای سلامتی بچه انجام میدی جای یک فهرست بلند بالا رو میگیره. مثال دیگری بزنم، مثال قبلی مثال معنوی بود، مثال دومی که زدم مثال مادی بود، یه مثال هم بزنم مثال اخلاقی و تربیتی، هر دوتاش توش باشه. شما میخواید بچه هاتون رو تربیت کنید، چی کار بکنید با بچه هاتون خوب رشد پیدا بکنن، دیندار بشن، از دینش خیالت راحت باشه. وقتی از دینش خیالت راحت شد، دیندارانه درس هم میخونه، دیندارانه معتادم نمیشه، دیندارانه خوب کارم میکنه. وقتی دینداریش درست شد، دیندارانه تو اداره هم موفقه، تو مدرسه هم موفقه، تو دانشگاه هم موفقه. وقتی درس دینش خوب شد، دیندارانه اعصابش هم آرومه، شهوتران هم نیست، آبروریزی نمی کنه، همه کاراش درست. خب چیکار کنیم بچه هامون خوب دینداری کنن؟ با یه دونه توصیه، مادرها تو خونه جلوی بچه ها از بابا تبعیت کنن، نشون بدن بابا رئیس، اینا وزیر. توصیه دوم، باباها تو خونه به بچه ها یاد بدن مامان گل خونه است، از گل نازکتر نباید کسی بهش بگه. این بحثا رو ما یه جایی مفصل کردیم، من اینا رو به عنوان مثال دارم ازش استفاده میکنم برای این بحث. همین مامانه نمایش بده. بنده به اندازه سالهایی که دارم کار تبلیغی و تربیتی و اینجور چیزها انجام میدیم، حالا شما بفرمایید از وجه پررویی ماست که داریم این کارها رو انجام میدیم، یه مقدار متناسبه با سنمونم نیست، 20 سالی اگه برگردیم به عقب شما میبینید که نوار و اینجور چیزها وجود داره که تو این سابقه، شما بفرمایید ما کاری نکردیم. بله کاری نکردیم، حرفی هم نداشتیم بزنیم، ولی حرف که شنیدیم تو این 20 سال دیگه، من چشم بسته میتونم نسخه بنویسم. میگه بچه من ازدواج کرده، داره زنشو طلاق میده، اینجوری شده اونجوری شده. با بچهش صحبت میکنم، بابا تو که بعد آدم مذهبی هست. میگه خانومم حسابی به هم نمیرسه، نمیدونم چی، آبرو حیثیت همه داره از بین میره. خب من میتونم چشم بسته بگم که مادر این آقا پسره که الان دیگه خودش بچه داره، شما تو خونه به بابای زیاد احترام نمی کردی، گاهی تحقیرش می کردی، یا چه ربطی داره به این که پسر من زن داری بلد نیست بکنه؟ گفتم دیگه تمام شد، من نمیتونم درستش کنم. اومده میگه که نمیدونم بچه من داره خراب میشه. میگم چه شده؟ میگه مو مثلا اینجوری لباس و شلوار اونجوری، میگه حالا اینکه دلیل خراب شدن نمیشه، میگه نه آخه مثلا زده تو خاکی و اینا، چشم بسته. میگم مامان شما داری جای کار بابا رو میکنی تو خونه، داد و بیدادا و فرماندهی تو خونه با شماست؟ میگه آره. میگم خراب خراب شد دیگه، همه چی خراب میشه، یه جای کار نامتعادله. اومده میگه که دختر من حجاب بر نمیداره، من چیکار کنم؟ نماز نمیخونه، بنده چشم بسته، اصلا دیگه روتین شد. تجربه 20 سال این کار رو کرده ها، نه که فکر کنید من اینو من درآوری دارم میگم. میگه من خودم معلم قرآنم، دخترام اینجوری هم، من خودم بیام دخترای مردم رو محجبه میکنم، چه زبونی دارم آجا آقا، معلوم الان داری زبون میریزی معلومه. خب دخترای خودم رو نمیتونم. گفتم تو خونه شما سواد مذهبیتون از آقاتون بیشتره، بالا سر آقاتون حرف میزنید، درسته؟ گفت خب چیکار کنیم آجا آقا؟ گفتم همین، تو دیگه نمیتونی دخترا رو تربیت کنی. بالاخره یه هست یه قاعده این داره، آقا شما انواع و اقسام بیماری ها رو برای بچه ها بیار، من همش رو ربط میدم به این و با همین چند تا بیماری برطرف میشه. آدم که نباید 600 تا دستور کار رو خودش بنویسه، یه دونه باهاش عمل درست میکنه. اینا اون نکاتیه که باید بهش توجه کرد. چرا خداوند متعال به پیامبرش فرمود و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم کتاب بهش یاد بده هم حکمت. حکمت چی کار میکنه کنار کتاب؟ حکمت به شما میگه الان موقع کدوم صفحه از این کتابه که استفاده بکنی، و الا کتاب که آدم درست نمیکنه. حکمت موقع مصرف آیات الهی رو به آدم اعلام میکنه، حکمت مصداق بیماری رو، قدرت تشخیص رو بالا میبره، حکمت قدرت نسخه نویسی رو بالا میبره، حکمت قدرت برنامه ریزی به آدم میده که از این 100 تا مشکلی که داری کدومشو حل کنی بقیه حل میشه، کدومشو حل کنی بقیه حل میشه. تو مسئله مملکت داری مثال نزنم، اون وقت شما فکر میکنید ما سیاست مدارم هستیم، حتی فکر کنید روی نداره، ولی چون نیستیم این فکر کنی ناجوره، اون وقت یه اشتباه برداشت کردی. ما آقا میخوایم تهران رو درست کنیم، خب تهران رو چی کار کنیم درست کردیم؟ فهرست بلند بالایی از مشکلات تهران آدم داره بذاره. الان مثلا یکی از حرفایی که میزنن میگن که دولت باید کوچیک بشه، خیلی از مردم متوجه شاید نشن که دولت باید کوچیک بشه، این چه به درد من میخوره. همین یه دونه که دولت باید کوچیک بشه، که هر دولتی دنبال این هست، حالا موفق هستن یا نه خدا انشالله موفقشون بداره، همین یه دونه وقتی میشینی فهرست آثارش رو بررسی میکنی بنزه یه دوره کاردانی رشته اقتصاد حرف توش داره. یه دونه کار درست میکنن بعد باهاش میرفی کلی کار زاییده میشه، کلی حسن به دنبال خواهد داشت. این که پس مقدمه کلام ما با این مثالهای متعدد این شد، آدم تمام کارهای خوب رو نباید به عنوان برنامه قرار بده در زندگی خودش، تمام اهداف رو نباید برای رسیدن به اونها در جا برنامه ریزی بکنه و به صورت مجموعی، بلکه بین اهدافش یه دونه رو انتخاب میکنه، بین برنامه ها یه دونه رو انتخاب میکنه یا دوتا، اون اصلیایی رو که به همه برسن. آقای مقدمه ما مشخص شد. بنده میخوام عرض بکنم تو دین ما یکی از اون محوری ترین توجهاتی که ما باید معطوف بداریم انشاءالله، و همین شب اول روز اول ماه رمضان هم از خدا تو این مجلس بخوایم، خاصیت این جلسه اینه دیگه، اینجا نقد همه چی، بازار ارزونم هست، یه کسی این حرفا رو پای تلویزیون بشنوه بعد باید بره مسجد مهدیه بره یه گیر بیاره، اینجا همه چی دم دست دست میگن آقا این میوه لازمه، این هم میذارن جلوت، این که میذارن جلوت همین دعاییه که من الان میگم و شما آمین میگید. خدایا ما رو تو این ماه رمضان همین شب اول هر چی میخوای شب قدر بدی امشب عنایت کن، نذاری برای شب قدر را، بیمزدگیه به خدا قسم، این خدا همون خداست، بذار غریبه ها شب قدر بیان بگیرن ببرن، شما امشب جارو کنم را باج آقا، امشب ما همه چی بگیریم شب قدر دیگه چی میخوایم؟ اگه امشب هر چی باید بگیری بگیری تازه میفهمی شب قدر چی باید بخوای. امشب کمبوداتو بگیر از خدا، خدا معطلش نکن. اصلا خدا آدم با کلاس میشه، خدا همینجور آدمان. شب اول ماه رمضان عده کثیری از دوستان خدا بخشیده میشن، شب دوم آمار افزایش پیدا میکنه، بعضی میمونن شب آخر. خدا ما که شب اول این مجلس اومدیم مهدی خانه امام زمان، ما رو میخواد شب آخر ببخشیم؟ این دور از کرم توه. چی میخوای حالا امشب؟ ما امشب معرفت به دین خودت میخواییم، اونی رو که تو دین تو برای ما محوری به درد میخوره، کار ما رو میسازه. خدای ما رو همیشه با معارف دینی روحمون رو عجین بگردان. بهتر بفهمیم. در گوشی یه چیزی بگم، به کسی نگیدا. میدونید خیلی ها سواد مواد دارن، اما اون معرفته و حکمته رو ندارن، برای اداره زندگی خودشون و بچه هاشون موندن. ولی آی بعضیا حکمت دارن، آدم ساده است، میره همه جلو میزنه، نمیخواد حتما بره دوره دیده باشه. خدا اونی رو که اصلی باید بفهمه بهش فهمونده، نتیجه میگیره، بچه هم تربیت میکنه. آقا چه بچه ای؟ یا آقای مهندسی اومد تو خونه ما، کتاب خونه ما رو نگاه کرد، یه دیوار کتاب خونه، او این همه کتاب. اونم خب بله دیگه، ما شغلمون اینه که بالاخره ما این کتابا رو میخونیم و اینا دیگه. گفت دین فهمی این همه کتاب میخواد؟ گفتم ها نه، خب البته این همه کتاب نمیخواد. گفت چرا این همه کتاب شما درست کردی؟ گفتم بابا حرف دین ساده بوده، یه دونه بوده، بعد نق زدن، اومدیم یه دونه جوابشون رو بدیم، دوباره یه نق دیگه زدن، دوباره جواب دادیم، این نق زدن، این جواب دادیم، این نق زدن، این جواب دادیم. و الا حرف دین خیلی ساده است، با یه کتاب سراتش هم میاد. و ها خوشحال شدم که علم زده نیستی. یه وقت نگی برای این که آدم بشه برای همه این کتاب خونه رو بخوره. 600 سال طول میکشد اینا رو فقط بخونه یه دور. و آقای مهندسی بود، بیام اجا آدم فهمیده ایه، خیلی آدم درست. البته ویژگی های دیگه ای هم این آقای مهندس داشت، بعدها که باش بیشتر آشنا شدیم یه کاری به ما گفت انجام بدیم. گفتم نه آقا من که نمیتونم این کار، آخه باید احساس تکلیف کنم، کار سنگینیه. گفت خب من بهت خواب ببینی خوبه، امشب زن تو این هفته آینده خواب ببینی بهت پیغام بدن از طرف اولیا خدا. گفتم خندم گرفت، گفتم من خواب من دست تو گو، حالا ما میگیم دیگه تو چیکار داری؟ آقا ما سر هفته نشده خواب دیدیم از طرف رسول گرامی اسلام، خبر آوردن پیغام دادن. صبحش زنگ زدم آقا من این خوابم. گفت من که گفتم به آدم مهندس علم است، هیچم کم نداره، با فکر نکنیم کم داره، آدم معقولیه. شدم بعضی وقتا یه خاطراتی از بعضی ها تعریف میکنه، میگن از من این کم داره. بقیه که نمیتونن اینجوری با مردم زندگی نکنن معمولی، یعنی اینجور آدم ها کم دارن از من. نه مهندس معمولی هم هست، خیلی آدم معقولیه، مدیر کلیه یه جایی، کاش همه مدیر کل همون اینجوری بودن. خب دعا کردیم. چی تو دین ما هست که باید خوب فهمیده بشه؟ یک کمی میخوام تبلیغات کنم، شلوغ بکنم و اینا، مقدمه بچینم برای حالا وارد شدن به بحثمون. ما الان یه فرهنگ مبتذلی از غرب داره میاد، این فرهنگ مبتذل مال زلف و طرز لباس پوشیدن و اینا نیست، مال خیلی از وجوه بیدینی که شما تو جامعه میبینید نیست. عرض میکنم مهمترین زشتی این فرهنگ چیه. وقت شما این فرهنگ رو میخواید باش آشنا بشید، میدونید چیکار کنید؟ پیش تلویزیون خودمون رو باز کنید، ماهواره میخواید چیکار؟ ارزونش کردن. آقا شما علیه صدا و سیما دارید صحبت میکنید، بابا ما سیاسی صحبت نمیکنید، این فرهنگی و فکری صحبت میکنید. دو تا آخوند هم میتونن انتقاد کنن از حرفای همدیگه، اشکالی داره؟ اون یکی از صدا و سیما، یکی از علماء دین. حالا شما اینجوری فرض کن، حالا ما دیگه این انتقادا علم روش پیدا میکنه دیگه، شما بحث سیاسی تلقی نکنید. من این رو به خود دوستان هم گاهی تو جلسات میدیم عرض میکنم. تو آموزش پرورش ما هم این فرهنگ وجود داره، یک کمبودیه که توی فرهنگ غرب هست. البته تو فرهنگ غرب به شدت علیه این خوبی کار کردن، به شدت کار کردن. رقیق شده این روش زشت و غیر انسانی و به فرمایید حیوانی توی برنامه‌های فیلمی و سینمایی و برنامه‌های عمومی فرهنگی جامعه ما هست. توی آموزش پرورش ما ضد این برنامه‌های فرهنگی که نیست هیچی، گاهی به نفعش هم یه جورایی هست. اون زشتی که زشتی محوریست در فرهنگ غرب، نیاز بشر امروزه و زیبایی محوری دین ماست، کسی ازش حرف نمیزنه. چیه اون زیبایی محوری که در دین ماست و کسی ازش کمتر حرف میزنه، ازش حرف نمیزنن، پیش مردم محبوب نیست، دموده است، از مد افتاده است، اون زیبایی که مخفیه، اون چیه که اگر اونو به دست بیاریم 1 میلیارد کارای دیگمون هم اصلاح میشه؟ اون زیبایی که در دین ما اخلاق درست میکنه، آداب درست میکنه، عرفان درست میکنه، معرفت و عقل و هوش درست میکنه، آرامش روانی و آسایش روحی درست میکنه، موفقیت در زندگی اجتماعی، موفقیت در عرصه تلاش درست میکنه، خلاقیت درست میکنه، اون چیه؟ همه دین رو برندارم بیا جلو من حوصله‌ام سر میده. یه دونه شو بگو، یه دونه ای بنا شده، اون مقدمه روز اول اون مال همین بود. اون چیه؟ اون چیه که اگر از انسان گرفتی و بهش ندادی، انسان فرق خودشو با حیوان دیگه خوب نمیتونه تشخیص بده؟ فکر میکنه یه ببعیه، منتها فقط علف نمیخوره، چیزای دیگه هم باید بخوره، فرق خودشو تشخیص نمیده. اون چیه که غرب کار کرده اینو از انسان بگیره، دین ما کار کرده اینو به انسان بده؟ ما شما تو جامعه وقتی نگاه میکنی در فضای عمومی تعلیم تربیتی میبینی از اون نکته دین کمتر خبر هست. تو خونه هاتون چه خبره رفقا؟ شما که دارید خونه خودتون اداره میکنید، شما که وزیر آموزش و پرورش نیستید، شما که خودتونید، اون کجاست؟ من نشون بدید حالا اون چی هست ها جاقا؟ ها بله، رابطه بین عبد یعنی ماها و خدا برقراره. این رابطه چند جوره؟ رابطه بین خدا و ما برقراره. این رابطه چند جوره؟ نگاه کنید، خدا به ما روزی میدهد، درسته؟ و خدا به گوسفندا هم روزی میدهد. آ خدا ببخشید، نمیخوام روزی دادن تو بزنم تو سرش، نمیخوام بزنم تو سر مال، ولی میخوام یه حرفی بزنم، باید یه مقدار اینجوری با هم صفا کنیم، بهتر اینجوری راحت‌تر کارمون راه میفته. خدا به ما باران میدهد، ابر رحمت میآید، باران و باران برای گاوها هم میآید. این مهمترین ویژگی خدا در ارتباط با ما نیست. خدا با ما مهربان است، چون مهربان است فرموده است به همدیگر ظلم نکنید. خب خدا با گاوان و خران باربردار هم مهربان است، فرموده تو حق نداری چوب علکی بزنی به این خره که داره بارتو میبره. نکته خاصی نیست به بارش قشر و ضعف بکنی. فرق تو با اون حیوانات در رابطه ای که خدا با تو دارد در چیست؟ خیلی خلاصش بکنم، شب اول زیاد وقتتون نگیرم، شبای بعدم انشاءالله زیاد وقتتون نخواهم گرفت. مهمترین ویژگی که در رابطه بین خدا و ما هست و در رابطه بین ما و خدا تعریف می شود، این ویژگی گم شده است که کمتر کسی ازش حرف می زنه و غرب علیهش زیاد کار کرده. اون چیه؟ تکلیفه، امره، دستوره. غرب آدمهایی رو ساخته تکلیف گریز. ما هم تو خونمون بچه هامون رو یه جوری میسازیم، اولین چیزی که نمیتونه انجام بده نماز اول وقت. خوشش نمیاد، زورش میاد، معلوم میشه ما بیماری داریم تو فرهنگمون. آموزش پرورشی که بچه‌هایی که از تو آموزش پرورش در میاد بیرون نمازخون نباشن، اون آموزش پرورش ایراد داره، ایراد بنیانش خرابه. نه اینکه شما فکر کنید ایراد جزئی داره، این ایرادش اساسیه، این بیماری سرطان توشه. خونه ای که توش بچه نماز واجبش رو نخونه، این خونه بنیان فرهنگیش پکیده است، اصلش رو به بچه نداده، بقیه چیزا هر چی دادی به درد نمیخوره. بریز دور. کسی با خودش خواست کار بکنه، اولین چیزی که باید برای خودش جا بندازه اینه که من تکلیف دارم. حاجه ها تکلیف سخته، الان نگاه میکنیم ببینیم سخته یا دروغ گفتن. شایعه است که میگن سخته، الان میبینیمش. آقا آدم ها طبیعتا دوست دارن هر چی کاری دلشون میخواد انجام بدن، این دروغه. بابایی ها اینجوری هستن، ولی آدم ها اینجوری نیستن. یه حاج آقا خب ما میبینیم شما چشمتون باباغوری داره، دروغه اصلا، این در مورد انسان نیست. خیار داری میگی بابا آدم ها حاج آقا دوست دارن هم یلدری تلدری کنن، دوست ندارن بهشون دستور برسه، این دروغش از شما رسوندن. بابا این حاج آقا برو بپرس از آدم ها، به آدم ها این خاصیت رو تلقین کردن، این مال آدم ها نیست. خوبه؟ محکم اومدم؟ شما برید ببینید، تحقیق کنید ببینید آیا واقعا اینطوریه؟ واقعا اینطوریه؟ من میام بچه شما رو به یه چیزی علاقمند میکنم و بچه شما و بچه شما و بچه شما خرابش میکنم، به یه چیزی علاقمند میکنم، بعد برم پشت تریبون میگم همه بچه ها به یه همچی چیزی علاقه دارن. آقای دروغگو، تو خود این علاقه رو دونه دونه رفی گذاشتی؟ مثل معاویه که میومد گوسفند میداد به بچه‌های مردم، میگفت اینو معاویه داده، میگرفت میگفتن اینو علی گرفته، بعد از این مدتی بچه‌ها همه از علی بدشون اومد. اصلا علی کسی که بچه‌ها هم خوششون نمیاد ازش، نام از تو این کاری کردی اینجوری شده. بچه با علی چی کار داره که بدش بیاد؟ اتفاقا امیرالمومنین خیلی مهربانه، بچه‌ها نوعا مهربونی رو دوست دارن. تو یه کاری کردی اینجوری شده. رفقا فداتون بشم، تو ما بچه هامونو خراب نکنیم، بچه هامون تکلیف گریز نمیشن. لازم نیست ما بچه هامونو درست بار بیاریم تا تکلیف پذیر بشن، خرابشون نکنیم تکلیف گریز نمیشن. یه بار دیگه اینو بگم، لازم نیست ما بچه هامونو حتما خوب بار بیاریم تا تکلیف پذیر بشن، همین که ما بچه ها رو خراب نکنیم تکلیف گریز نمیشن. بگم دو سه بار یاد بگم، تو ناف تهرون صحبت کردن دیگه شرح و چی نمیخواد. تکلیف یعنی چی؟ ماهیت تکلیف چیه؟ چرا تکلیف رو سخت میدونیم؟ تمام بیدینی ها مال تکلیفه. شما نگاه میکنید دختر حجاب نداره، پسر نماز نمیخونه، خدا رو دوست داره. بابا میرن دنبال بدمستی، امیرالمومنین رو دوست دارن. ای بابا، بابا تو چرا این کار رو میکنی؟ میگه من از این تکالیفش رو خوشم نمیاد. چی کار کردن با این اینجوری در میده از دین؟ خوشمزه ترین قسمت دین تکلیفشه، با این چی گفتن؟ ببینید دیگه در گوشه دیست، انشاءالله همش در گوشی شده سن. دیگه هر چی از دین توی بینش دینی به این بچه ها گفته باشن چرنده، درد نمیخوره، حرف مفت زیاده. آقا از خدا گفتن، ببین یه چیزی در گوشی گفتن دیگه، سرش رو باز نکن دیگه، سرش رو باز نکن. عبد با مولای خودش اولین رابطه ای که داره رابطه تکلیفیه. دیگه هر چی از دین توی بینش دینی به این بچه ها گفته باشن چرنده، درد نمیخوره، حرف مفت زیاده. آقا از خدا گفتن، ببین یه چیزی در گوشی گفتن دیگه، سرش رو باز نکن دیگه، سرش رو باز نکن. عبد با مولای خودش اولین رابطه ای که داره رابطه تکلیفیه.
حاج آقا اینو بالا منبر نشستی داد بزنی که درست نمیشه. چشم، من داد میزنم مال درد دل، نه مال پذیرفتن شما. شما که جان میخوری از داد زدن من، دل شیر داری ماشاءالله. میخوام تازه توضیحش بدم. حالا یه مقداری که امشب وقت میکنیم، میخوام به یه کلمه برسم. کتب علیکم الصیام، به شما روزه واجب شده. وجوب روزه ماه رمضان رو میخوام بگیرم، نه به روزش کار دارم نه به رمضانش، به وجوب. خدایا چرا با شلاق وجوب میای به سراغ آدما؟ مگه نمیدونی آدمای این دوره زمان تکلیف گریزن؟ خدا میفرماد من درست دارم میام. شما باید میافتی آدما رو خراب نمیکردی. آدما طبیعتا دوست دارن تکلیف بپذیرن. مسیر تربیتی درستی که تکلیف پذیری رو درستش میکنه خیلی نکته بسیار مهمیه. شما نگاه بکنید بچه ها تو مدرسه رشد میکنن، چیزی که به بچه ها یاد بدید این استش که بچه ها ما یه تکالیفی داریم، ما یه وظائفی داریم. وظیفه یعنی چی؟ یعنی یه دستوری که از بالا اومده، دستور اجرا کردن، خط قرمز داشتن. این مزدش یعنی چی؟ در تبلیغاتی که میخوام برای این بحث بکنم، ابتدا همین جمله رو بگم، بعد یه گوشه بحث تکلیف رو باز کنم. در تبلیغاتی که کردم چی گفتم؟ یه مقدمه داشتیم، مقدمه علمی بود. برای اینکه انسان به همه اهدافش برسه، همه رو نباید براش برنامه‌ریزی کنه، یه هدف رو براش برنامه‌ریزی میکنه، هدفی که فراگیر سره میتونه همه رو در بر بگیره. اون هدف تربیتی، هدف رفتاری که در تربیت ما خودمون باید بگذاریم، تکلیفه، تکلیف پذیریه، نه تکلیف گریزی. توجه به این نکته است. و در تبلیغات، اینم موضوع بحث ما، اون مقدمه، اینم موضوع. یه تبلیغات کردم، گفتم مهمترین بلایی که فرهنگ غرب رو سر آدم آورده تکلیف گریزیه، تکلیف ستیزیه. و بعد تو همین تبلیغات گفتیم این مطابق طبع بشر نیست. تو همین تبلیغات گفتیم آموزش پرورش تربیت خانوادگی درست و خودسازی محورش باید این باشه، آدم تکلیف پذیر بشه. شاخص این تکلیف پذیری به اونجایی میرسه که آدم تو تکلیف عشق کنه، حال کنه. چرا تربیت ما به اینجا رسیده که الان این نقطه ایست که ما هستیم؟ نمیدونم، اینو بحثش رو بگذارید کنار. درباره مزه تکلیف یه کلمه امشب شرح بدم و عرضم تمام. تکلیف بحث مشخص شد. مزه تکلیف به اینه که گفتم که فهرست کردم، یه کلمه دیگه تو تبلیغات اضافه کنم. احساس هویت، شنیدید روانشناسا اخیراً میگن هر کسی بفهمه کی هست، یه تعریف درستی از خودش داشته باشه. میدونید مهمترین رکن احساس هویت تکلیفه. کسی تکلیف نداشته باشه، کسی بهش دستور نده، این خودشو گم میکنه، اصلا نمیفهمه کیه. میشه کاه رو هوا، میشه یه ذره معلق در میان زمین و هوا، گم شده است. شما خواهش میکنم تأمل بفرمایید دوستانی که اهل تحقیقن درباره بحث احساس هویت، هویت ملی، هویت فردی، هویت صنفی، هویت، احساس هویت چقدر نقش داره تو تربیت و ثبات روحی انسان. این رو روش یه تأملی بفرمایید که من الان هیچیشو نمیگم. بعدش هم این بحثی که هیچ کسی چیشو نمیگه بهش یه تأملی بفرمایید که مهمترین رکن احساس هویت تکلیفه. مبهم شد؟ ابی نداره، در جهت تبلیغات یه چهار تا حرف متفرق خواستیم بزنیم دیگه که اهمیتشو برسونیم. حالا به بحث نهایی خودمون برسیم. درباره تکلیف یه چیز وجود داره، یه نکته رو میخوام عرض بکنم، و اون این که تکلیف خوشمزه ترین بخش رابطه بین انسان و خداست. فداتون بشم، اهل معنویت، شما با خدا چجوری صفا میکنید؟ میخواید من برم بالای منبر یه قصه بگم از اون کسی که حاجتی داشت، خدا حاجتشو داد، همه دلها کباب بشه، حرارت پیدا کنه در محبت خدا؟ فداتون بشم، این رفتارها رفتارهای عامیانه ایه. من بلدم از اون قصه ها بگم. بگم قصه ها دل آدمو برای دو دقیقه نرم میکنه، ولی آدمو آدم نمیکنه. کجا تو مزه محبت خدا رو میچشی؟ اونجایی که یه علیلی رفته کنار ذریح پنجره فولاد امام رضا شفا پیدا کرده؟ یا این میخوای یه حدیث بگم که کیف کنی؟ ببین من این حدیثا بلدم، وقت نگی مثلا من بلد نیستم، کم آوردم تو اون قصه های خوشمزه و حرفای قشنگ دارم یه چیز دیگه میگم. ببین من اون حدیثا هم بلدم. یه نفر اومد پیش پیامبر گرامی اسلام، صدا زد من یا حاسبون و یوم القیامه، کی ما رو روز قیامت محاسبه میکنه؟ پیامبر فرمود الله تبارک و تعالی، خدا محاسبه میکنه ما رو. تا شنید خدا هی پرید رو پاش گفت نجونا نجونا و رب الکعبه، نجات پیدا کردیم نجات پیدا کردیم، خیالم راحت شد. بهش گفتن چرا خیالت راحت شد؟ گفت لعنه الکریم، خدا کریمه، روز قیامت زورش به آدم میرسه دیگه نمیزنه. کریم وقتی زورش به آدم برسه نمیزنه. همه گفتن برو بابا این چه حرفی میزنی، یا رسول الله درست میگه. آقا فرمود بله درست میگه، این خدا رو خوب شناخته، خدا همینه. این چقدر جیگر آدم صفا میکنه. ولی این حدیثا آدم آدم نمیکنه. من دارم میگم دیگه آقا ببرم، من دارم عرض میکنم دیگه، ما مجلس میخوایم گرم کنیم یا میخوایم نون بپزیم؟ تنور ای تنور داغ میکنه توش نون نمیپزه، این چه فایده؟ ما نون بپزیم. آه شما به من جواب بدید، این مجلس امشبمون جمعیتش الحمدلله زیاد نیست، میتونیم خصوصی صحبت کنیم. میخواد ما یه جلسه گرمی داشته باشیم اما پختگی برای ما پدید نیاد، یا میخواد پختگی برامون پدید بیاد اگر چه جلسه‌مون هم گرم نشد؟ کدومش؟ اعلام کنید الان، پختگی یا حال و حول؟ نشنیدم. همه قبول داری؟ ببین من از این حدیثا تو جیبم زیاده، میخواد چند تا دیگه بگم؟ واقعا صفا میکنه آدم ها، یعنی در این تردیدی نیست. ولی بالاخره که چی؟ من یه دونه دیگه بگم، بذار یه دونه دیگه. من خودم هم یه چیزی میشه آخه، از اون حدیثا خودم دوست دارم بگم. رسول خدا صدا زد خدا روز قیامت یوم تبل از سرائر، روز آبرو ریزیه میشه روز قیامت. ما اینا رو شبای قدر میگیم ما، که مردم یه دلی و قریبا هم میان آخه شبای قدر، فقط خودیا و خصوصیا نیستن. میگیم حالا بذار اونا دلشون گرم بشه، یه امشب اومدن رفیق بشن با خدا برن. اونا که اندازه شما خصوصی نیستن که، اینا رو ما اون شبا میگیم. صدا زد خدا آبرو ریزی روز قیامت، خدا فرمود بله. خدایا میشه من ازت یه خواهش بکنم؟ روز قیامت امت گناهکار منو آبروشونو پیش این ملت صحرای محشر نبر، اونا رو بیار، میخوای آبروشونو ببری فقط پیش خودم ببر، فقط من بفهمم. پیامبر از دل خودش خبر داره دیگه، مثل پدر فرمود انا و علیون ابا با حاضر، مثلا خودشون فرمود پدر این امت هم خدا تو قرآن فرمود. میدونید خدا چی جواب داد به پیغمبر؟ فکر میکنید قبول نکرد؟ صدا زد یا رسول من، حبیب من، یا حبیبی، عزیز من، انا اعرف بعبادی منک، من از تو هم مهربون ترم به بندگانم. حالا که تو این حرفو زدی، احاسبهم وحدی بحيث لا يطلع على اثراتهم غیری، تنهایی محاسبهشون میکنم، تو هم آبروشون پیشت نره. تو هم نفهم، دارم با هم مسابقه میزنم سر محبت به ما. آقا اینجور احادیث انقدر دل آدمو میبره؟ ما داریم این چیزا خیلی زیاد برای صفا کردن با خدا. شما تو چی صفا میکنی با خدا؟ یه اسیری یه نالهی زد خدا نجاتش داد، اینجوری صفا میکنی؟ یه دردمندی دردشو خدا شفا داد، اینجا صفا میکنی؟ یه گناهکاری خدا گناهشو بخشید، میدونی کجا باید صفا کنی عزیز دل من؟ اونجایی که خدا دست رحمتشو باز میکنه به سوی بندش. چی میشه حاج آقا بارون میاد؟ نه بابا گوش بده تو رو خدا، عوام نباش. حاجت میده؟ نه عزیز من صبر کنید دو دقیقه دندون رو جگر بگذار. اونجایی که خدا بنده خودشو در آغوش مهربانی خودش به بغل میگیره و فشار میده، اونجایی که خدا نجوا میکنه در گوش بنده خودش و یواشکی کسی نشنوه میگه دوست دارم، میخوانت، تو برام عزیز، یادت باشه. حاجا کجاست اونجا؟ اونجایی که این شب یه خوابی میبینه؟ نه عزیز من، نه صبر کن، میگم خب الان کجاست. اونجایی که مولا به عبد خودش یه امری رو واجب میکنه.
همچین که مولا به عبد خودش یه امری رو واجب میکنه، نه اینکه یه چیزی بهش بده. گفتم که این بارون رو به گوسفندا هم میده خدا.
اونجا نه، اونجا کرم خدا معلوم نمیشه. اونجایی معلوم میشه که یه دفعه تو رو جدا میکنه، آدم حساب میکنه، میگه الله اکبر، نماز الان بهت واجب شده.
تو رو خدا دیگه من وقتم تموم شد، به کارم به التماس کشیده، ببخشید. من التماستون میکنم، التماستون میکنم، التماستون میکنم، قسمتون میدم، به لفظ جلاله قسمتون میدم، به حضرت ابوالفضل قسمتون میدم. خوبه؟ بچه هاتون یه کاری کنید، وقتی به سن تکلیف رسیدن بگن آخ جون از امروز خدا منم آدم حساب کرده، گفته نماز بخون. عشق کنه از دستور. فداتون بشم. شما همه میتونید تمام سال روزه مستحبی بگیرید. روزه مستحبی بشه دردی میخوره. امروز و عشق است. خدا تو رو بغل گرفته، به خودش چسبونده. روزه بگیری یا نبینم نگیری یا، از این باید عشق کنی، حال کنی. نه قصه من برات بگم، نه حدیث مهربانی بگم، اصل مهربانی رو بگم. این اون کمبود بزرگ ماست. بگذارید شرح این موضوع باقی بمونه. من یکی دو شب در مورد رمضان ابتداءً هر سال عادت دارم صحبت بکنم، از وجوب روزه، این از اون وجوبش دیگه صحبت بکنیم. ببین امروز محبت خدا رو نخوری یا حرام رو خوری یا، آخ چه عشق میکنه آدم تو ظرف تکلیف قرار گرفت. دستور دارم، دستور دارم آقا، دستور دارم. من که بی صاحب نیستم، دستور دارم آقا، دستور دارم. از صبح از آن که دیگه نمیتونم بخورم، دستور دارم آقا، دستور. دستور خیلی بامزه است برای آدم. گوسفندا بدون دستور زندگی میکنن. گوسفندا رو همیشه علف میگیرن جلو دماغشون، خوشش بیاد بیفته دنبالش بره. آدم غربی آدم گوسفندوار زندگی میکنه، هرچی خوشت اومد برو. ولی خدا وقتی عبدشو میخواد بغل بگیره، باهاش دستوری برخورد میکنه. دستورها هم معمولا تلخ. چرا تلخ؟ برای اینکه اگه دستور شیرین باشه که همون زندگی گوسفندی میشه. تموم آقا. خواهش میکنم روش تا فردا شب فکر کنین. ضمناً این موضوع هم به فکرتون اضافه کنین. چرا نماز خوندن تلخه برای همه آدم ها؟ این هم اضافه بفرمایید. بعد خواستید اضافه کنید، یاد این قصه هم بیفتید که سید مرتضی آخر عمرش وصیت کرد تمام نمازاشو قضا کنن. گفتن چرا؟ شما که عاشقانه نماز میخوندی. گو همون خیلی کیف میکردم من نمازم، این نماز دیو درده میخوره. دستور تلخش خوشمزه است. اوج ماه رمضان غروبی که میخوای غذا، یه دفعه دلت میپیچه نمیتونی غذا بخوری. آخ جون من آدمم، من دستور دارم. گفته نخوری یا. این لحظه لحظه در آغوش کشیدنه. اسمشو میگذارن ضیافت الهی. ضیافت به چی میگن؟ اکثر ساعات 24 ساعت تو داری در تحت دستور گرسنگی زندگی میکنی. حالا اگه خدا دستور داده بود امروز سه وعده بخوری یا، دیگه دستور خوشمزه میشه. دستور خوشمزه هم حال نمیده، اصلا معلوم نمیشه دستوره. برای که معلوم بشه دستوره، باید خلاف طبع ما باشه. نمازم خلاف طبع ماست، روزم خلاف طبع ماست، حجم خلاف طبع ماست. میری اونجا میگه آینه نگاه نکن، خانمتو نگاه نکن، زیر سقف نرو، تو جالبه آفتاب که از زیر سایه نرو. جالبه دستورات حج رو دیدی؟ آفتاب هست زیر سایه نرو، کلا نداری، لباس دختار نمون، فرم نداری تو لباسه. دستور باید خلاف طب باشه دیگه، بچه ننه شدیم ما. دستور همینه دیگه. وقت ما بچه همونه یه جوری بار میاریم که فقط از تنها چیزی که بدش میاد از دین همین دستوراتشه، بقیهشو خوشش میاد. چه خبره آقا؟ چه خبره؟ ما چیکار کردیم آقا؟ این شهر میخواد. من یه جمله بگم به جای هزاران شهر، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، نماز شب واجبه یا مستحب؟ به بلند بگو، چون خدا پیغمبرشو خیلی آدم حساب میکنه، به نماز شب و به پیغمبرش واجب میکنه.
واجبه با بلنشی ها دستور اضافی بهش میده، چون بیشتر آدم حسابش میکنه. درست شد آقا؟ بیشتر واجب بهش میده، واجبات پیغمبر بیشتره، چون بیشتر آدم حسابش میکنه. امروز خدا ما رو تو بغلش گرفت با وجوب روزه، فردا هم داره این کار رو ادامه میده. آقا فردا میشه ما روزمون رو بخوریم؟ نه نمیشه. واجب روزه بگیری؟ آخ جون واجب روزه بگیری. ببین تو دیگه عوام نیستی ها، این جلسه بری بیرون نبودیم، ولی این حرف یه دفعه آدم رو از عوامی در میاره میبره جزو خواص قرار میده. بعضی ها میگن اولیاء خدا وقتی که مثلا بین این نماز با نماز دیگه مثلا چند ساعتی طول میکشه دیگه، دلشون تنگ میشه برای خدا. یعنی چی دلش تنگ میشه برای خدا؟ خب خدا که همش هست که، اونم که همش توجه داره. دلش تنگ میشه برای دستور خدا، دستور جدید. یه صبر کن تا اذان بشه، صبر کن تا اذان بشه من دستور بدم. نمیشه خدا زودتر دستور بدی؟ خودش نماز مستحبی بخون. نماز مستحبی چیه؟ دستوره مرزشه، اون واجب میشه، اون مرزشه. ارهنا یا بلال، بگو ببینم اون دستور رسید یا نه. به رقص در میاد در بارگاه حضرت حق، به سجده در میغلطد در مقابل خدا. وجوب روزه رو عشق است. خدایا ما رو جزو بندگان حقیقی خودت قرار بده. ببرمتون امشب کربلا. کجا رفتید شما امشب؟ یه سر بریم کربلا، بعد یه جای دیگه باید ببرمتون امشب کربلا. اصلش فردا شب انشالله شب جمعه، امشب باید بریم یه جایی، ولی از کربلا بریم بهتره. الان من یه جمله روزه برای شما میخونم، شما نگاه کنید واقعا چه لذتی میبره، شما چه لذتی میبرید، کربلا چه لذتی میبره از این روزه. امام حسین به همه گفت برگردید، به همه گفت نیاید، حتی صدا زد عباسم نیا، عباسم میخوای برگردی برگرد. به همه، به یه نفر این حرفو نزد، اونم زینب کبرا خواهرش بود. از اون روز اول گفت زینبم تو بیا. ببین شما جای از زینب لذت ببرید از این روزه؟ من زینب و من حساب با همه فرق میکنم. تو بیا یا تو بیا یا شب عاشورا به یاران خودش فرمود برید، اما به زینبش نگفت برید، زینبم تو بمونی. اصلا ببین دستور، دستور رو برداره. یاران حسین تا شب عاشورا دستور رو از روشون برداشت، گریه کردن، داشتن میمردن، دق میکردن. حسین دیدیم اول فصلی جواب داد، صدا زد حسین آقای ما بعد تو نفس بکشیم، دستور رو چرا از رو ما بر میداریم؟ دستورش مزه داره، مولا دستورش مزه داره. عشق به مولا هم پیدا میخوای بکنی، چون مولاست، بقالی سر کوچه که نیست، با دستورش باید عشق بازی بکنی باش. یه مقداری دستورش رو اجرا کنی عاشقش میشی، کاری نداره. عشق به خدا چیز بعیدی نیست، یه مقداری دستورشو انجام بده. خب ما رو امشب نمیخوای کربلا نگهداری، کجا میخوای بریم؟ ما امشب یه مشکل داریم، اومدیم تو ضیافت خونه الهی، لباس تقوا نداریم که لباس قشنگیه که آدم مهمونی میخواد بره لباس خوب میپوشه. خب آجا این لباس رو از سید الشهدا بگیریم، بگیم یا ابا عبدالله میشه یه لباس خوبی امشب به تن ما بکنی، ما تو این ضیافت خونه بی آبرو نریم لباسامون لکه دار باشه. خب باشه، بپرسید ببینید سید شهدا چی جواب بهتون میده. لباس میخوای عزیز دل من؟ لباس میخوای؟ ما اهل بیت خودمونم لباس میخوای، میریم در خانه مادرمون فاطمه زهرا رو میزنیم. یه دفعه ظهر عاشورا صدا زد زینبم آن کهنه پیراهن که میدانی بیار. بعدها تو روایت معلوم میشه این پیراهن همون پیراهنیه که به دست مادرش فاطمه زهرا بافته شده. لباس میخوای؟ لباس دور مادرت عوض کنه، میخوای بری مهمونی؟ خب بریم مدینه و شهر از کربلا عبور کنیم، همچنانی که سید الشهدا اساسا دست ما رو گرفته و دست مادرش فاطمه زهرا قرار داده. ما امشب یک گره میخواییم باز کنیم یا فاطمه زهرا، بریم در خانه حضرت زهرا بگیم میخواییم بریم ضیافت الله، لباسمون آلوده است، لباس خوب به ما بده، متناسب با این مهمونی باشه. مادرها خیلی دلسوزن، لباس بچهشون رو عوض میکنن، صورت بچهشون رو میشورن، همه تمیزی ها. وقتی بچه میره مهمونی یه دست گل، اصلا انگار هیچ وقت صورتش تا حالا کثیف نشده. یا فاطمه زهرا میخوایم بی آبرو نباشیم تو این ضیافت خونه، شب اولیه، شما حساب ما رو برس. این توسل ما به ساحت مقدس حضرت زهرای مرضیه، ما تو این ضیافت خونه با لباس تمیزی بیان. یه جمله هم روزه بخونم، مردم شما اومدید در خانه حضرت زهرا، آیا با خودتون هیزم برداشتید آوردید؟ آیا اینجا چجوری باید دم در این خانه ایستاد، مؤدب سلام داد؟ آیا با این در خانه نازکتر و لطیفتر از گل می شود گفت؟ اگه شما رو ببرن در خانه حضرت زهرا چجوری می ایستید؟ دلت میاد در بزنی؟ دلت میاد محکم در بزنی؟ بری در خونه حضرت زهرا دلت میاد؟ آی مردم شما نبودید مدینه، یک روزی به این در خانه لگد میزدن تا در رو باز کنن، یه روزی برای این که در این خانه بیان حرف بزنن با زبانهای آتش سخن گفتن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو کم آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار. خدای ما رو عاشق تکلیفمون قرار بده، عارف به تکلیفمون قرار بده، توان اجرای تکالیف به ما عنایت بفرما، توفیق انجام تکالیف به ما عنایت بفرما. دعاها رو سخت‌ترش بکنم اگه نخواستی الهی آمین نگوها. خدایا توفیق کشف تکلیف به ما عنایت بفرما. بعضی از تکلیفایی که دارن معلومه در میرن، بعضی ها میرن دنبال تکلیف جدید میگردن پیدا کنن. خدایا همه تکالیفی که انجام میدیم از ما به کرمت قبول بفرما. خدا تا حالا هم هرچی تکلیف انجام دادیم با نیتهای غیر مخلصانه بوده، همه رو با نیت مخلصانه از ما بپذیر. خدایا ما رو عارف به حق خودت قرار بده، در اثر انجام تکلیف عشق به مقام ربوبی خودت رو در دل ما بندگان خودت قرار بده. خدایا محبت خودت به ما زیاد زیادتر بگردان، ما رو لایق دیدار مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. روزه امسال ما مورد قبول آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. در اولین شب جمعه‌ای که در پیش است در این رمضان، هر چه در شب قدر و عید فطر به همه بندگانت عنایت می‌کنی به ما عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
آمد به بالینت به جای مادر، مادرم آمد به بال به جای ما، ز آستان محبت تراب میخواهم، کویر تشنه جان را سحاب میخواهم، ز آستان محبت تراب میخواهم، کویر تشنه جان را سحاب میخواهم. حسین فاطمه من ذره و تو خورشیدی، حسین فاطمه من ذره و تو خورشیدی، تمت و ایز تو ای آفتاب میخواهم، تمت و ایز تو ای آفتاب میخواهم. تو قلب عالم امکانی و من از ره دور، تو قلب عالم امکانی و من از ره دور، سلام دادم و اکنون جواب میخواهم، سلام دادم و اکنون. غم که سوخ ز سوز غمت دل زارم، چه غم که سوخ ز سوز غمت دل زارم، دلی در آتش عشقت کباب میخواهم، دلی در آتش عشقت کباب میخواهم. بگیر پرده ز رخسار روی خود بنما، بگیر پرده ز رخسار روی خود بنما، جمال عشق تو را بی نقاب میخواهم، جمال عشق تو را بی نقاب میخواهم. بگیر پرده ز رخسار روی خود بنما، بگیر پرده ز رخسار روی خود بنما، جمال روی تو را بی نقاب میخواهم، جمال روی تو را بگم. چه غم ز مستی و دیوانگی و رسوایی، چه غم ز مستی و دیوانگی و رسوایی، شراب عشق تو را بی حساب میخواهم، شراب عشق تو را بی حساب میخواهم. چه غم ز مستی و دیوانگی و رسوایی، شراب عشق تو را بی حساب میخواهم. به شوق دیدن رویت در عالم رویاست، آی قربان، به شوق دیدن رویت در عالم رویاست، اگر ز دیده بی خواب خواب میخواهم، اگر ز دیده بی خواب خواب میخواهم. تناب خیمه تو حبل محکم فرداست، تناب خیمه تو حبل محکم فرداست، فرشته ای به کف از این تناب میخواهم، فرشته ای به کف از این تناب میخواهم. چه حاجت است به گفتن نگفته میدانی، چه حاجتی است به گفتن نگفته میدانی، چه حاز حضرت عالی جناب میخواهم. به سان کودک لب تشنه ای به سوزم کدوم کودک لب تشنه، به سان گوش بده چطوری داری میسوزی، به سان کودک لب تشنه ای به سوزم کو، زبان نداشت بگوید که آب میخواهم. علی لیلا کاش بودم شعله تا شمع مزارت می شدم، کاش بودم شعله تا شمع مزارت می شدم، چل چراغ زائر شب زنده دارت می شدم، چل چراغ زائر شب زنده دارت می شدم. کاش بود
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8